باید این رفتار رو خانواده خودمون نهادینه کنیم. من همیشه به مراجعین محترم هم میگم، میگم که بیاین سر سفره با بچه هامون تمرین کنیم، لقمه رو که گذاشتیم دهان بشماریم، 1 2 3 4 حداقل تا 10 بشماریم و بعد پوزش بدیم. حتی میتونیم اینو به یه مسابقه جالب بین بچه ها تبدیلش کنیم که یواش یواش خودمون و بچه هامون و نسل بعدمون یاد بگیرن این طرز صحیح غذا خوردن. یه نکته مهم دیگه که میتونه رفتاری هست، اینها رفتاری هستن که خب در ماه رمضان دوچندان میشه اهمیتشون، به دلیل اینکه ما به شدت گرسنه بعد حالا 14 ساعت روزه داریم سر سفره میشینیم و حالا میخوایم شروع به غذا خوردن بکنیم. تو این مواقع خب اهمیت این رفتارها دوچندان میشه. از طرف دیگه این رفتار یواش غذا خوردن، لقمه رو کوچیک برداشتن و خوب جویدن باعث میشه که در واقع جهاز گوارشی ما هم سالم بمونه، اون چیزی که امروز هم خیلی از افراد باهاش مشکل دارن و دچار مشکلات گوارشی هستن. خب این یک رفتار. رفتار بعدی که میتونه به ما خیلی خیلی کمک بکنه یک عادت غذایی. ماه رمضان ماه یادگیری عادت‌های غذاییه.
هم دکتر ببخشید یک دقیقه عذرخواهی میکنم چون زمان
عادت غذایی نظم داشتن در غذا خوردن این یه عادت کلیه که ما میتونیم از همین ماه رمضان این رو شروع کنیم، تمرین کنیم و ادامه بدیم. سر شب شام بخوریم، صبحانه رو صبح زود بخوریم، نهار رو در وقت مناسب بخوریم و در طول روز در طول این سه وعده فقط چند تا میان وعده بخوریم و مدام در حال خوردن نباشیم.
بسیار.
این دوتا کار رو که انجام بدیم تا حد زیادی رفتاری که در دراز مدت میتونه بسیار کمک کنه.
خب دکتر جان فردا انشالله باز هم در مورد این مهم صحبت میکنیم، چون سوالای من موند و اینکه حالا خیلی از دوستان هم همونطور که عرض کردم به جای اینکه به یک وزن متناسب برسن اضافه وزن میگیرن بعد از ماه مبارک رمضان، یه مقدار در مورد این آره از این ضعفی که در تغذیه داریم صحبت میکنیم. قربونتون، مزاحمتون نمیشیم، برید پیش خانواده کیف کنید و لحظه ناب بهاریتون رو در کنار هم باشید. متشکرم.
خیلی ممنون. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر روز از نوروز با شماییم. به رسم عیدانه به وقت افطار به صرف گپی دوستانه در جمعی صمیمانه در بهاری دوست داشتنی چون بهار جانها
ماه نور و ماه برکت ماه بخشش ماه رحمت لیلة‌القدر و تلاوت ماه دریای محبت ماه نور و ماه برکت ماه بخشش ماه رحمت لیلة‌القدر و تلاوت ماه دریای محبت.
الهی که این ماه عزیز بر همه شما مبارک باشه. در پایان اجابت همه دعاهاتون رو از دریای بیکران عشق و مهر خداوندی دریافت بکنید. داریم در مورد دروغ صحبت میکنیم، نقطه مقابلش راستی که چقدر بار مثبت داره و چقدر حالمون رو خوب میکنه. چو با راستی باشی و مردمی نبینی به جز خوبی و خرمی. الهی که همیشه لحظاتون به عشق و خوبی و خرمی و همه اتفاقای خوب باشه. شما تصور بکنید در رابطه همسریتون، رابطه کاریتون، خانوادگیتون، وقتی که همه به هم راست میگن، صداقت دارن، چقدر لحظه ها شیرین تره و آدم بهشت عینی رو توی زندگیش میتونه ایجاد بکنه. و متاسفانه نقطه مقابلش دروغ، افترا، بهتان، خیانت، جل چقدر میتونه زندگی رو تلخ و جهنمی بکنه. دور باشه از زندگیاتون. بریم ماه خاطرات رو بشنویم، برگردیم، کلی باتون کار داریم.
خاطره ها همه اون کلمات و لغاتی
هن که تا دیروز معنای زیبا و همیشگی خودشونو داشتن، ولی امروز کلمات و لغات زیبایی هن که مزین به سبزی هن.
ماه خاطره. اگر خاطره ها نباشن، زندگی نیمی از معنای خودش رو از دست میده. فرقی نمی کنه خاطره ها خوب باشن یا بد، شیرین و شاد باشن یا تلخ و غمگین. این مهمه که خاطره ها چه درسی به ما میدن، به خصوص اگر مربوط باشن به برخی از زمانهای خاص، مثل همین ماه مبارک رمضان که ما در ماه خاطرات داریم خاطره های زیبا از این ماه رو ثبت میکنیم. کسی که امروز مهمان ماه خاطرات شده و میخواد خاطره ای از زندگی خودش در ماه مبارک رمضان برامون بگه، خواننده و آهنگساز مهربونیه که همه با کاراش خاطره دارن. متولد 11 آبان ماه 1354، اصالتاً آذریه. سال 79 بود که کار حرفه‌ای خودش رو شروع کرد و سال 85 به عنوان آهنگساز برنامه فیتیله مطرح شد. در سال 87 در شبکه 2 به عنوان آهنگساز مسابقه پله پله، مسابقه محله و آفتاب گردون در صحنه حضور داشته و در کنار مسعود روشنپژوه هم برنامه‌های زیادی اجرا کرده. یکی از کارهایی هم که ساخته اسمش هست دنیا گلستونه. اگر شنونده برنامه های رادیو سبا باشی دیگه میدونی که این کار رو شهرام نیکیار ساخته.
دورو برمونو تماشا کنیم، دلای قصه دارو پیدا کنیم، کاری کنیم قصه ها پرپر بشه تا روزگار بهتر و بهتر بشه. مبادای جا چشم گریم باشه، دل از زیر و ممه دنیا خون باشه، عشو از روی گونه ها پاک کنیم، غم و قصه و بدی رو خاک کنیم، عشو از روی گونه ها پاک کنیم، غم و قصه و بدی رو خاک کنیم. لبت که خندونه دنیا گلستونه، لبت که خندونه دنیا گلستونه.
سلام و درود خدمت همه شنوندگان، من شهرام نیکیار هستم، خواننده و آهنگساز.
آقای نیکیار، وقتی نام ماه رمضان رو میشنوین یادت میاد؟
بله. ماه رمضان برای من همیشه تداعی کننده گذشته هستش، مخصوصا پدر بزرگ و مادر بزرگم، خدا رحمت کنه همه کسایی که در بین ما نیستن، و یاد اون ماه رمضان‌های قدیم میافتم که نمیدونم چرا ولی یه حال و هوای دیگه ای داشت.
آقای نیکیار، گفتن ماه رمضان اون سالا حال و هوای دیگه ای داشته. بشنویم که ایشون چه خاطره ای از ماه رمضان دوران کودکیش داره که حال و هوای دیگه ای را براش ایجاد کرده.
از کودکی که اون روزه خوری های یواشکی یادم میفته که کل گنجشکی هم که میگرفتیم باز یواشکی میرفتیم یه کارایی میکردیم، گفتیم خدا میبخشه دیگه، حالا اینجوری هم نیستش. بیشتر اینا تو ذهنمه که خودمون در واقع خودمون رو گول می‌زدیم و خب منتظر مهربانی خداوند بودیم و شامل حالمون هم قطعا می‌شد.
بچگی و حال و هوای خوبش. اما اگر خواننده و آهنگساز هم باشی باز با یک ترانه کلی خاطره می‌سازی. بشنویم که کدوم ترانه ماه رمضانی برای شهرام نیکیار خاطر انگیزه.
آیه دکتر مجید اخشابی یه رفیق بسیار خوبه برای من و خیلی دوستش دارم. فکر می‌کنم یکی از خاطر انگیزترین کارهای مربوط به ماه مبارک اون تیتراژ آیه اخشابی دیگه. دوست دارم اونو بشنوم. گمگشته.
بله. قبل از اینکه این ترانه رو با هم بشنویم، از آقای نیکیار عزیز و شما شنوندگان گرامی تشکر میکنم و تا خاطره بعدی باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اون که میاد اگه بگم یه گل سرخ بهار میشیم، یه قطر خون رو آینه، یه چشم انتظار میشیم، یه قطر خون یه چشم سرخ انتظار، یه روز دوباره سبز میشه وقتی که برگرده این بهار. هر کی با این رو به روز رو هست و نیست پل میزنه، یه چشم سرخ آتشی توی چشاش سل میزنه، توی چشاش سل میزنه. میگن فرشته روزشو با گریه افطار میکنه، فرشته میدونه که نور ظلمت و بیدار میکنه، ظلمت رو بیدار میکنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم از همکار خوبم برای تهیه این بخش که صحبت کرد با آقای نیکیو، یکی از همکارای بسیار خوب ما هستند. ایشالله هر کجا هستند به سلامت باشند. با ادامه بهار جانها، در حالی که به ساعت 19:10 رسیدیم، در کنارتون هستیم. پیامکاتون رو حتما میخونم و صدای گرم شما که به شماره تلفن 2265343 زنگ زدید و با ما صحبت کردید.
به نام خالق زیبایی ها، سلام به همه شما. من کلم از همون بچگی به بعد خیلی از دروغ بدم میاد، خیلی خیلی، واقعا یکی از نقاط ضعف من هسته. و اینکه همون بچگی یه اتفاق تا میفته، مامانم به هم میگفت که اگه یه چیزی رو الکی دروغ بگی دماغت دراز میشه. من اصلا همین چیز میشه توجه به دماغم میکرد دیگه. از همون به بعد از دروغ خیلی بدم اومد، واقعا صداقت بهتره شده. متعرض شبانه
آفرین به مامان شما که چقدر عاقلانه و زیبا به نکته اشاره کردن که امروز در موردش خیلی صحبت میشه و اگر ما هم به زبان بدن آگاه باشیم میتونیم دست دروغ‌ها رو خیلی راحت بخونیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده ها، عوامل برنامه و خانم جلالی عزیز. بله، من متاسفانه واسه تبدیل کردن خودم بارها چه به خودم چه به همسرم چه به بچه هام چه به خانوادم دروغ گفتم. و اگر حقیقت رو بخوام بگم، چون هیچ ندارم دروغ بگم، هنوزم که هنوزه دارم دروغ رو میگم، چون یه عیدی از من خواهد تقریبا بگم خانوادم متوجه عید من شدن و انشالله بتونم عیدم رو نوز کنم که دیگه مجموعه دیگه کنم نباشم. برام دعا کنید، ما سه دعا افتنه خدا کستم کسی که همه تیم خدا نگم.
قربون شما افسانه خانم عزیز که با این صداقت با ما صحبت کردید. دیگه منبت خواهر جون، برای سلامت روانت، برای سلامت جسمت، برای زیبایی پوستت، برای حافظت، اعتبارت، با جرأتمندی راست بگو.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل خوب برنامه بهار جانها، خسته نباشید. خب انسان اصلا نباید دروغ بگه، چرا که همه گناه ها متاسفانه از دروغ بلند میشه. من نه، خب یه موقع اگر هم پیش اومده باشه که دروغی گفته باشم، قطعا بعد از یه چند دقیقه خودم یه جورایی اعتراف کردم و هیچ موقع خودم رو تبرئه نکردم و سعیم هم همیشه بر این بوده که دروغ نگم، چون میدونم خیلی بده و هیچی جز رسوایی به همراه نداره. ممنونم، من معصومه دودرزی هستم، خدا حافظ شما.
جان دلم معصومه خانم عزیز، الهی که خدا حافظ شما هم باشه. به زیبایی شما اشاره فرمودید، بله، چقدر مورد پذیرشند آدم هایی که همیشه راست میگن، چقدر دوست داشتنی هستند، چون فطرت ما آدم ها از دروغ بیزاره. من یادم میاد بچه که بودیم یه عزیزی تو فامیل بود، یه خانم بسیار با تجربه، با دانستن خیلی از قصه های قدیمی و کهن، وقتی برامون قصه میگفت آخرش میگفت بالا رفتیم بوق بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود. من و خواهر برادرم خیلی عصبانی میشدیم، نه عمه جان چرا دروغ بود؟ یعنی میخوام بگم از بچگی همه ما کلافه میشیم از دروغ، فطرت ما بری از این مهمه. اما نمیدونم چرا در گذر روزگار متاسفانه. خب دوستان عزیز، بریم گزارش خانم محمد پناه عزیز رو بشنویم، برگردیم پیامک بخونیم.
همراه شما هستم با یک گفتگوی دیگه. اما گاهی اوقات بعضیا واسه این که خودشون رو تبرئه کنن دروغ میگن. امشب میخوام در مورد این موضوع با شما صحبت کنم، همراه من باشید با گزارش امشب. سلام.
سلام،
شبتون بخیر.
سلامت باشید،
عیدتون مبارک.
عید شما هم مبارک.
قبول بشه تا تو عبادات.
همینطور بعد شما
داشتیم میرفتیم برسیم به عبادات، ما مزاحم شما شدیم.
سلامت بشین، هم مراهمید.
زنده باشین. حالا براتون پیش اومده شده که واسه یه تبرعه خودتون دروغ گفته باشین؟
من چون خودم اینجوری حس میکنم همیشه که هیچ چیزی بزرگتر از خدا واسه من وجود نداره، نه من دروغ نمیگم هیچ وقت، به ضرر من باشه دروغ نمیگم.
دیدین که حالا یکی یه نفر واسه اینکه خودش رو تبرعه کنه دروغ بگه؟
من دیدم. بله.
کی بوده؟ موضوع چی بوده؟ برامون تعریف میکنین؟
الان حضور ذهن ندارم ولی بوده، مسئله زیاد بوده. ما شغلمونم یه جوریه که بچه‌ها مثلا خاطر این که مثلا از اون شرایط خارج بشن معمولا مثلا میگن، تا حالا ما نمیگیم دروغ ولی حقیقتو نمیگن،
یه جوری خالی بندی.
آره دقیقاً. بله.
چرا این کار میکنن؟
اولا که به بچگیشون هم مربوطه دیگه، بهشون یاد ندادن دیگه، این تو این سنی که بعد یاد میگرفتن که آقا به خاطر اینکه خودتو از اون شرایط خارج کنی هیچوقت دروغ نگو. اینا فکر میکنن مثلا اگر الان حقیقتو بگن مثلا چه اتفاقی قراره بیفته، مثلا حالا یکی 20 سالشه، یکی 6 سالشه، یکی 30 سالشه، یکی 40 سالشه، فکر میکنن مثلا اگه حقیقتو نگن دروغ مثلا بگن واسهشون بهتره، به نفعشونه، ولی در آخر به ضررمونه. چون اگر یه چیزی رو دروغ بگیم انقدر باید پشت سر هم دروغ بگیم تا قضیه حل کنیم، آخرم حل نمیشه،
این قصه سر دراز دارد.
دقیقاً.
پس میگین ریشه در بچگی آدم داره؟
ریشه تو بچگی آدم داره. تربیت خیلی مهمه، رفتار پدر مادر. یه جاهایی بچه میاد خونه از ترس پدر مادر مجبور دروغ بگه، حقیقتو نمیگه، این تو ذهنش میمونه
که با دروغ میتونه
مسائل حلش کنه و اینکه از اون شرایط خارج بشه.
درود بر شما. همینطور شما آقا چطور؟ شما پیش اومده که به قولی واسه تبرئه خودتون دروغ گفتین؟
شاید.
میتونین برامون تعریف کنین؟
بعض موقع میشه دیگه.
دیدین کسی حالا واسه تبرئه خودش دروغ گفته باشه؟ پیش نیومده حالا تو محل کار، تو منزل، جای مختلف، یکی واسه اینکه خودش رو از یه موضوعی تبرئه کنه دروغ گفته باشه؟
بی خبر.
شما چطور؟ تا حالا واسه یه تبرئه خودتون دروغ گفتین؟
آره.
کجا بوده؟ میتونی ماجرا برامون تعریف کنی؟
دیگه بعضی وقتا اتفاق میفته، مثلا گفتن کجا بودی، بعد دیگه مجبور شدم راستش نه.
یعنی دروغ گفتین که جنگ نشه، درگیری نشه؟
آره. نه.
درود درشا. حالا دیدین که یه نفر دیگه برای اینکه خودش رو تبرئه کنه دروغ بگه؟
اینم حالا دیدم دیگه.
این کجا بوده؟
اکثرا تو محیط کار دیگه، مثلا بالا دستی آدم میپرسه مثلا چی کار میکرد اینا، بعد نجمه دروغ بگه.
واقعا گندش در نمیاد؟
چرا دیگه، میگن نجات واقعی توی راستگوییه، معمولا دروغ میگی یه جایی باز یه سوتی میدی در میاد گندش.
بله همینطوره. خب
دیگه اون لحظه که استرس داری و خیلی میترسی دیگه یک دفعه دست خود نیست دیگه، خیلی سخته بتونی خودت کنترل کنی راستشو بگی.
ولی میگن ان نجاتو فی صدق. آره. درست اشاره کردی.
آره این خودم هم تجربه دارم، هرچه مثلا راستشو گفتم باز مثلا یه جوری درست شده، مثلا یا مثلا خود طرفم فهمیده که حالا توی یه شرایط سختی بودم نتونستم مثلا کارا رو انجام بدم، دیگه معمولا اونجا خیلی بهتر جواب داده،
فشار نیورده.
نه بهتر شده اتفاقا.
ممنون از شما، متشکرم. امیدوارم که همیشه در همه شرایط به قول شما رعایت کنیم این ان نجات و فی صدق رو و راستگویی رو پیشه خودمون قرار بدیم.
آره انشالله که همیشه بتونیم راستشو بگیم، بعدم سعی کنیم بقیه رو هم توی موقعیتی قرار ندیم که به مجبور بشن دروغ بگن.
دقیقاً همینطوره. خیلی ممنونم از این که همراه ما بودید، براتون سال خوبی رو آرزو می‌کنیم و حال خوبی رو.
سلامت باشین. همینطور منم سال خوبی به همه عزیزان آرزو می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا
خیلی متشکرم از خانم محمد پناه عزیز، متشکرم از هموطنان و دوستان عزیزی که در گفتگو شرکت میکنن. پیامکاتون رو حتما میخونیم. همونطور که گفتم چند دقیقه پیش نظرم رو حالا بگم، اول از کلام قدسی و سراسر نکته مولا علی علیه السلام میخوام بهره ببرم که اشاره فرمودن دروغ از زشت‌ترین مرضهای نفسانیه. حالا نگفتن دروغ مثلا مصلحتی یا غیر مصلحتی. چرا من میگم با این مشکل دارم؟ چون گاهی اوقات ما هر دروغی رو میگیم یه برچسب مصلحتی هم بهش میزنیم، خلاص، یعنی مجوز برای خودمون صادر میکنیم. اما در فرهنگ دینی ما فقط در صورت ضرورت، یعنی حفظ جان، حفظ مال، دفع مفسده، حفظ آبروی مؤمن مجاز هستیم که یک دروغی رو بگیم. حالا خیلی از شما مثلا نوشته بودید که دخترم با شوهرش دعوا شده، اومده خونه، برای که دعوا نشه مثلا من به پدرش نگفتم. اینجا که خطر از دست دادن جان نیست، آبرو نیست، چرا که در خانواده، در دل خانواده اون اتفاق جمع و جور میشه و خانواده ملجأ و پناهگاه عشق ماست. پس بنابراین به این خاطر میگم خودم هم دارم تمرین میکنم که دروغ مصلحتی هم نگم. متشکر، ممنونم از دوستان عزیز که پیامکاشونم داره میرسه. این پیامک آقای کریم کرمی از ملک شهر اصفهان جالبه، میگه دروغگو دشمن خداست. وقتی کوچیک بودیم میگفتن، آره کاش واقعا باور داشتیم که دروغگو دشمن خداست و همین ملک ذهن و رفتار و عادت ناب زندگیمون میشد. خب بریم سفر، 19 و 20 دقیقه بریم کجا؟ به به گیلان. بریم سراغ هموطنان عزیز در گیلان جان، که من چقدر ارادت ویژه دارم و هر فرصتی که دست بده حتما سعی میکنم سمت این استان پر از گل و بلبل برم. خانم مریم شیرزاد، همکار عزیزم، سلام. خانم شیرزاد، خواهر جان در حرکتید؟ باد میاد. کاش یه جایی که حالا یه سقفی داشته باشه.
الان چطوره؟
الان بهتر شد. آره فدوتشم، حیفه صدات.
و از کنار ساحل میگون دریای خزر در انزلی توی شما همه هموطنان عزیز خود حالی میکنم. نمازی شما با عیدتون هم مبارک باشه.
قربونتون برم، خیلی متشکرم. خانم شیرزاد، مریم جان، خواهر، نمیخوام کلامت حیف بشه، دوباره میگیریمت، بفرمایید دوستان. خب بذاریم پیامک من بخونم، دوستان میگن شما بخون. چشم. آقای محمود معین الدین از ماهان گفتن سلام تبریک، باورتون میشه که از ایام نوروز خوشم نمیاد برنامه رو بشنوم؟ آخه خب آقای معین الدینی، چرا خودتو اذیت میکنی داداش؟ نشنو دیگه، خیلی راحته، حداقل حق انتخاب که داری برادر جان. خب فرزانه فدوی عزیزم از کرمانشاه گفتن بهار طبیعت، بهار قرآن مبارک باشه. نجات در راستگویی، هیچ وقت دروغ نمیگم و مجبور به تکرار دروغای بیشتر که مجبور به تکرار دروغای بیشتری نشم. آفرین. این که واقعا هممون قطعا تجربه دروغ داریم که دیگه شکی نیست، من خودم عرض کردم، اما گاهی اوقات میبینم انقدر عوارضش و آسیبهایی که به بدنم میزنه و ناهماهنگی که در بدنم ایجاد میکنه به ضررم هست بعد از یه دوران سخت بیماری که داشتم، خب چه کاریه؟ واقعا نجات در راستیه دیگه. خب بریم سراغ مریم شیرزاد عزیز، سلام دوباره.
خیلی ممنونم، من اصفهان کنم خانم جلال آبادی عزیز،
زنده باشیم. عالی، همینه همینه خواهر جان. خوبی؟
خدمتتون که من یه خورده به ساحل نزدیک بودم و بانجای منطقه آزاد انزلی هم باز و روشنه و اینا هم موسیقی بزنم برای
و صدای شما برگشت داشت. بله بله، برگشت و فیدبک داشت.
خدمت شما کلی مسافر اومده، سه روز از عید گذشته و بیش از 2,500,000 خودرو وارد گیلان شده.
یا خدا،
و بیشتر همین جمله، همین دسته که الان من خدمت شما هستم بسیار بسیار پرتردده. از همینجا هم جو دارم فرصت استفاده کنم به همیهنان عزیزم بگم حسابی ترافیکه، یعنی باید ساعتها تو ترافیک بمونن، هم تو مسیرهای مختلف منتهی به انزلی و جاده های گیلان، هم مسیرهای ورودی به رشت مرکز استان ما یعنی گیلان. در هر صورت ما گیلانی ها مهمان نوازیم، شیمه قدم همه چشمان سر
میجان گیلان، میجان گیلان، اصلا شکی نیست مریم جان. من خودم دوستای بسیار خوبی در رشت دارم، خیلی استان گیلان میام، خیلی رشت میام، ولی خب در نوروز معمولا کمتر سفر میکنم، ولی اگر عمر و توفیقی باشه اردیبهشت ما در گیلان هستم و امیدوارم که سال خوبی باشه برای شما در این فصل دل دلبرانه برای خانواده عزیزتون. پس فرمودید مسافر زیاد اومده، گیلان شلوغه و همه در حال مهمان نوازی از هموطنان عزیز
و گشت گذار از آب و هوا هم بگیم، غافل نشیم. تا سه‌شنبه هفته بعد ابری و بارانی. الان هم که من با شما صحبت میکنم مثلا اینجا بدون کاپشن و کلا و چکمه و حساب لباسای گرم نمیتونید باشید، هوا سرده، یه سوز سرمای زمستانی هم هنوز داره، ولی از سه‌شنبه هفته بعد تا 13 نوروز هوای گیلان حسابی بهاری میشه و معمولا هم از 15 فروردین دیگه تقریبا خلوت میشه، یعنی مسافرا و مهمانا کمتر میشن. حتی ما دوست داریم همه بیان.
آره، این برکت استان و در حقیقت شهر شماست که از نظر زیست محیطی اینقدر غنیه، اینقدر زیباست، اینقدر مردمش دوست داشتنیان. به خدا این رو چون موضوعمونم دروغه، باورم کنید با صدق دل دارم میگم، با صداقت محض، من عاشق گیلان و رشت هستم. به خاطر همین خواهش میکنم،
ما هم عاشق شماییم و همه همکاران خوبمون.
خیلی متشکرم مریم جان، امیدوارم باز تا پایان ویژه برنامه بهار جان ها یک بار دیگه صدای گرم تو بشنوم، به سراغ شما بیایم و باز هم بتونیم در یک فرصت مبسوط گپ بزنیم. برید به سلامت خواهر جان، خداحافظ.
من پایان صحبت رو گیلکی تمام میکنم.
آره حتما،
نوازی شده قدم همی چشمان جان تشکی فرید گیلان، انشاءالله که سفر خوش بگذاره و
خداحافظ همه ما. باشه.
وکن درم ایمان با من، نوروز نو سال خون با من. وکن درم ایمان با من، نوروز نو سال خون با من. با من کی دب و خانه یار، نوروز نو سال با منه، بلبل نم ساز با منه. نوروز نو سال با منه، بلبل نم ساز با منه. خدا بدی ناز و نعمت، بومایی همش سلامت. آرزو دانم ای تازه سلک و جن، آرزو دانم ای تازه سلک و جن. بکنیم ای امره عروسی شله، رد که بشین سینزه با در منو تو، صفا بکنیم سبزن سر منو تو. رد که بشین سینزه با در منو تو، صفا بکنیم سبزن سر منو تو.
و زلالتر از این موسیقی داریم؟ نه، خیلی جذاب و جالب، حسن سلیقه خانم شاروخ مهر عزیز تهیه کننده خوبمون که واقعا باید خسته نباشید بگم بیش. بریم سراغ پیامک، بفرمایید. بفرمایید آقای سلیمانی. سالمی عزیزم از کرج گفته با سلام، نماز روزتون قبول باشه، دروغگویی نشانه ضعف اخلاقی افراد هست. بله خانم سالمی عزیز درست میگید. البته بگم اضافه کنم با اجازهتون، اگه دروغگویی فقط کمبود اعتماد به نفس و اون احساس حقارت باشه که روانشناسا میگن، درمانش راحت تره. اما اگه به صورت بیماری و اختلال شخصیتی باشه، درمان البته کمی سخته اما ممکنه و اونهایی که عذاب‌ها و خسران‌های زیادی رو به واسطه این صفتشون دیدن حتما کمک حرفه‌ای بگیرن. ای داد بیداد، آقای حسین از تهران گفته یه بار به خانمم گفتم میرم دنبال کار همدان، با دوستان رفتم شمال، بعد لو رفتم، خیلی زایه شدم، تا الان زنده ای آقای حسین، برو خدا رو شکر کن. داری نفس میکشی، پیام میدی. بله بریم سراغ پیامک آقای حمیدرضا مظفری از شهریار که چه تشبیه زیبایی داشته. میگه دروغ مثل یه گوله برفه، از بالای کوه بلش میکنی سر میخوره، میاد بزرگ و بزرگتر میشه و هی باید برای جمع و جور کردنش یه دروغ دیگه اضافه بکنی. پدرم همیشه نصیحتم هم میکنه راه راست و برو، دروغ نگو، هر وقت ضرر کردی من ضررتو میدم. ماشاءالله به آقای مظفری بزرگ، پدر خوبتون، که چه نکته قشنگی رو اشاره کردن.